گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفا.
پرده های نقاشی قهوه خانه ای بر اساس نیاز آینی مردم خلق می شدند. قهوه خانه ها در دوره صفوی به تدریج شکل می گیرند و به مکانی فرهنگی تفریحی تبدیل می شوند و با شکل گیری نقالی، نقاشان شاخص کاشی به تصویر کردن صحنه های این نقل های قهوه خانه ای روی می آورند.
باران و از تابش افتاد پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.
قهوه خانه از دیرباز مکانی برای گذران اوقات فراغت و همچنین یک مرکز مهم ارتباط همگانی بوده است. از سوی دیگر هنرها و سرگرمی‌های ویژه‌ای در نهاد قهوه خانه پا گرفته یا رونق یافتند. از جمله گونه نقاشی با نام نقاشی خیالی سازی یا نقاشی قهوه خانه‌ای.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت استاد مهدی تارینیا هستیم. خب خیلی خوش اومدید.
سلام و درود به شما جناب مهندس لطفی عزیز ما و مخاطبین محترمتون، هر جای ایران که هستن دارن این برنامه رو گوش میدن.
خب جناب تارینیا، من که شما رو خوب میشناسم، سالهاست در خدمتون بودم، دوست دارم برای عزیزان شنونده ما هم بیشتر خودتون رو معرفی کنید، کجا دنیا آمدید، چه تحصیلاتی داشتید، برای ما توضیح بدید.
من مهدی تالینیا هستم، نقاش قهوه خانه ای، محله شاپور تهران که در واقع الان شده اسمش وحدت اسلامی به دنیا اومدم.
چه سالی؟
سال 1352 در اردیبهشت ماه 52 به دنیا اومدم و تحصیلاتم رو در زمینه نقاشی عمومی در دانشگاه هنر و معماری یزد ادامه دادم. البته قبل از دانشگاه هم با اساتید اون دوره نقاش قهوه خانه دوست و همنشین بودم، مثل استاد حسن اسماعیل زاده خدمتشو میرسیدم، مرتب با آقازاده های ایشون مرتب در ارتباط بودم. بعد از اتمام تحصیلاتم که در واقع تو دانشگاه عموما الان کار مدرن بیشتر باب هست، بعدش دوباره گرایش پیدا کردم به هنر سنتی و نقاشی قهوه خانه رو خیلی علمی با پایه‌های علمی امروز ادامه دادم و در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. البته من میدونم جناب تارینیا از اون تحصیل کرده های هنر هستن که جزء نادر هنرمندانی هستن که در واقع روی هنرهای سنتی و مخصوصا نقاشی قهوه خانه متمرکز شدن. این جای بسیار خوشحالی هست که به هر حال دوره جدیدی ما داریم از هنرمندانی که تحصیلات آکادمیک دارن در این زمینه و آقای تالینیا هم تمرکز پیدا کردن و دارای یک سری آثار بسیار زیبا و ارزشمند شده.
اینجا مجموعه داران است.
خب جناب تارینیا، من دوست دارم از نقاشی های قهوه خانه ای و پرده های شاهنامه ای، این چیزی که شما تمرکز کردید، برای شنوندگان عزیز ما تاریخچه‌اش و مراحلی که طی کرده تو ایران برای ما توضیح بدید.
ببینید پیش از اینکه بخوام اینو توضیح بدم یه نکته مهمی برای شما میگم. میگن که مادر هنرهای مدرن ایران نقاشی قهوه‌خانه است. یعنی نقاشی قهوه‌خانه به قدری جایگاه مهمی تو هنر ایران داره که تو دهه 40 با یه تمرکز روی این قضیه مکتب سقاخونی از دلش میاد بیرون. بنابراین لزوم داره که امروزه با یه نگاه کاملا فلسفه هنری به این قضیه از نو بازدید داشته باشه. من زمینه کاری نقاش قهوه خانه‌ای منتها در شاخه پرده کشی فعالیت میکنم. پرده کشی در واقع مهمترین شاخه نقاشی قهوه خانه‌ای، در واقع پرده یک جور رسانه است که اون زمان که اینستاگرام و تلگرام و این فضاهای سوشال مدیا و اینها نبوده، پرده یه همچین کاری انجام میداده. امروزه هم جز کانتمپوری آرت به حساب میاد. خیلی عجیبه، ما اسم میگه هنر سنتی رو میبریم و مجبوریم با الفاظ امروزی ازش یاد کنیم به خاطر اینکه کارکرد شما بتونیم دقیقا بیان کنیم. تو روزگاری که این رسانه‌های اجتماعی نبوده، این پرده میامده تو کوچه ها و معابر و گذرها نصب میشده، اطلاعات به مردم میداده. اطلاعاتی که میداده ظاهرا یک اطلاعاتی بوده که رو پرده ثبت شده، ولی گفتمانی که پیش میاره اون کانسپتی هست که ایجاد میکرده. این گفتمان محصول اصلی پرده های نقالی هست. پرده نقالی یه چیزی بوده 100 ساله که ابداع شده، 40 ساله که کاملا منسوخ شده. کاری که من اومدم کردم این بوده که با تولید ورژن های قدیمی پرده این هنر رو احیا کردم و بعد از احیای این اومدم ورژن های جدیدی رو تولید کردم. در واقع پرده های نقالی قدیمی یک قالب کلی داشتی که توی یه سری کارگاه های تولید می شده. حتی الگوی قدیمیش رو، الگوی اصلیش رو رو کاغذ های پوستی اجرا می کردن که هر باری که میخواین رو تولید کنن اون قالب اصلی، اون الگوی اصلی وجود داشته. به این شکل بوده، یک کسی تهرنگ میذاشته، یک کسی چهره میکشته، یک کسی قلمگیری میکرده، یک سری کارهای دیگه شنج بومش رو میساختن. یعنی یک کار گروهی بوده و یک پرده تولید میشده. از این جهت پرده های قدیم همه شبیه هم هستن. اسلوب اصلیش هم به این شکله. قمر منیر بنی هاشم، حضرت اول فضل عباس در وسط کادر هستن، وسط پرده هستن، سوار بر اسبشون عقاب، در حال جنگ با مارد ابن صدیف سعلبی. کنار پرده دست چپ حضرت سید الشهده هستن که حضرت علی اکبر رو در آغوش گرفتن. در قسمت راست پایین پرده همیشه مار قاشیه هست، در قسمت چپ پایین پرده همیشه شیر فزه و زلجنا هستن و این قالب هست. ریز قصه ها، اون قسمت هایی که کوچیک ترسیم می شده، فیگورهای ریز ریز و اینها، بعضی وقتا عوض میشه که میشه پرده های درویشی که خب ببینید قصه های فولکلور هست، جوان مرد قصاب هست، مرد لاک پشتی هست، یه سری قصه های اینطوری، و یا در پرده های درویشی عاشورایی که میشه تمام اون ریز قصه ها میشه قصه های عاشورایی. این اسلوب کلی وجود داشته. من با تولید حدود 50-60 فقره از این پرده ها و مینی پرده ها و نیم پرده ها اومدم این هنر رو احیا کردم. من این پرده کشی رو اینطوری احیا کردم. کار دیگه ای که کردم که خیلی مورد تایید و توجه سازمان میراث فرهنگی و وزارت ارشاد و جاهای دیگه قرار گرفت این بود که اومدم با تئوری تطبیق اسطوره تمام این پرسوناژ ها رو از نو احیا کردم.
نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگر آشنیدستی این هم شنو. یکی داستانی سر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم.
این سبک از نقاشی اصیل ایرانی که در زمره هنرهای عامیانه یا مردمی قرار می‌گیرد، از اواخر دوره قاجار و همزمان با انقلاب مشروطیت در پایتخت و به دست هنرمندانی مکتب ندیده پا گرفت که همراه با حفظ تمامی ارزش‌های هنر مذهبی و سنتی ایران به ضرورت نیاز و خواست مردم متولد شد.
معاصرم توش آوردیدن
بعضی هاشو، اونا حالا تو خیلی عمومیت نداره، تو بعضی از اینا آوردم. رستم رو گذاشتم، ارژنگ رو گذاشتم، رستم و سهراب رو گذاشتم، سوم هفت خان رو گذاشتم. در واقع علتش این بود که تمام اسطورها این ساختارهای کلی رو دارن، قهرمان دارن، ضد قهرمان دارن، اسب سفید دارن، مار دارن، اژدها دارن، شیر دارن، یه سری در واقع المان‌هایی هست که تو همه پرده‌ها وجود داشته، تو همه اسطوره ها وجود داشته. بر اساس این تئوری که بهش میگن تئوری تطبیق اسطوره، من اومدم ورژن شاهنامه اش رو هم تولید کردم. اولین نمونش هست، در حال حاضر تو اداره کل ارشاد هست و تو لابی اونجا قرار داره و به این ترتیب این روند ورژن سازی شروع شد. الان کاری که دارم میکنم مرتب پرده های جدید تولید میکنم با سوژه های مختلف. مضامین در واقع محتواهای مذهبی و ملی هست، مطابق مضمون ها مضامین مختلفی هست که حالا همینطور داره ادامه پیدا میکنه. این پرده ها میتونه بنابر این که اسطوره کهن داریم یا اسطوره مدرن داریم، در واقع ورژن های مدرن هم توش اومده باشه. داریم روی این قضیه هم کم و بیش فعالیت میکنیم.
بسیار عالی. من یه سوال برام پیش اومد، این پرده ها الان میتونه چه کاربردی داشته باشه؟
ببینید، پرده همونطور که عرض کردم خدمتتون چند تا خاصیت داره. مهمترین خاصیتش این که نوستالژیکه، یعنی در این برهوت عاطفه و برهوت احساس، این پرده ها یه ویژگی عجیبی که داره به شدت مخاطب رو در زمان سیر میده. یه اندیشمند در واقع جهانی هست که میگه ما نوستالژی رو دست کم گرفتیم. نوستالژی اهمیت بزرگش در اینه که شما رو در هر سن و سالی که هستید برمیگردونه به کودکی. اون روندی رو که تو زندگی طی کردید مرتب مرور میکنه. اصلا اساس شیء جمع کردن هم همینه. نیچه هم در مورد این قضیه صحبت میکنه. فلسفه شیء شناسی، فلسفه که ارتباط پیدا میکنه به نوستالژی، شما رو برمیگردونه به کودکی. مرتب خاطراتتون رو مرور میکنید، اونجاهایی که افت داشتید، اونجاهایی که میتونستید انتخابهای خاصی تو زندگیتون داشته باشید. پرده این ویژگی رو داره، شما رو تو نوستالژی سیر میده.
حالا پس ما میتونیم بگیم این آثار پرده شما در واقع کاربرد پرده خوانی نداره، بلکه یک اثر هنری هست که میتونه در واقع اون خاطرات گذشته و تاریخ گذشته رو تداعی بکنه.
در واقع بخشی از پرده های من که به شعور جمعی و شعور اجتماعی و حافظه تاریخی ما ارتباط داره، دقیقا کارکرد نقالی داره. بخشی از اون هست که من اومدم این دوره رو دوره استقلال هنر پرده کشی اعلام کردم، که دیگه پرده صرفا ابزار دست نقال نیست.
بله.
و میاد خود اون شخصیت و هویت هنرمند و موقعیت اجتماعیش و حقوق شهروندیش و حقوق معاصرش رو بیان میکنه. اونها بله خاصیت نقالی نداره، میتونه سری ویژگی های دیگه رو تو مخاطب زنده کنه، ولی اون بخش اول پرده ها همچنان به سبک و سیاق قدیم هست و نقالی هم به جای خودش باقیه.
بسیار عالی.
زمین آفتاب سر جنگجویان برآمد ز خواب، بپوشید سهراب خفتان رزم، سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم، تنگ سمندر موج هم کشی، میلت دوارقه پشت ابرو شیخ و لابک همه خومت به گردگاه هست همه بس مهمیز زیدرش یکمه از از این طرف به دستور کودک رفگی.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم و برنامه رو ادامه میدیم در خدمت استاد تالی نیا، هنرمند نقاشی قهوه‌خانه‌ای و پرده‌های شاهنامه‌ای. جناب تالی نیا، من که به عنوان یه مجموعه دار وقتی که آثار شما رو میبینم فوری تشخیص میدم این در واقع تابلو یا این پرده مربوط به آقای تالی نیا هست. خودتون بفرمایید چه تفاوتی بین آثار شما و آثار به اصطلاح سایر هنرمندان عزیز وجود داره؟
ببینید، کاری که ما مجبور بودیم برای اینکه اینا رو تو اداره میراث فرهنگی ارائه بدیم و یک دو تا از این کارا نشان ملی گرفته، اینا حائز اون مراتب باشه، این بود که تمام متریال و رنگ و هر چی، طراحی پرسوناژ ها، همه چی باید بر مبنای سنت انجام میگرفت. ولیکن خب هر نقاشی ضرب قلم خودشو داره، رنگای خاص خودشو داره. تفاوت کارهای من با کارهای قدیمی بیشتر محتواست. من محتواهای معاصر رو انتخاب میکنم، مثلا اشعار پروین اعتصامی که، یا مثلا اتفاقاتی که در همین امروز روز داره تو جامعه ما میفته، اینا تو پرده های من لحاظ میشه.
بسیار عالی.
ولی تو پرده های قدیمی صرفا اسطوره های ملی و مذهبی اینها مطرح میشده.
اینجا برنامه مجموعه داران است.
جناب تالینیا، اطلاع من دارم که شما ضمن این که به هر حال نقاش هستید و تابلوهایی رو، آثاری رو خلق کردید، بسیاری از آثار هم در مجموعه خودتون نگه داشتید. کمی در مورد مجموعه داریتون بفرمایید، چه چیزایی رو نگه می‌دارید و از آثار خودتون هم، حتی من آثاری دیدم که نگهداری کردید، اینا رو به چه هدفی اینا رو نگهداری کردید؟
ببینید، هدف کلش این بوده که اینها کارها متعلق به مردمه. این واقعا از صمیم قلبم دارم، این کارها متعلق به مردمه. من پرده نقالی زیاد دیدم، منتها فرض بفهمید پرده نقالی جامع عاشورایی رو من تولید کردم که تمام اون قصه هایی که شما تو پرده، همه پرده های دیگه میبینید تو این پرده هست. خب این پرده دیگه قیمت نداره، اصلا نمیشه فروخ، اصلا آدم روش نمیشه این پرده رو بفروشه، مجبوره که به حرمت سید و شهدا اینو نگه داره، مردم بیان یه روزی استفاده بکنه. یعنی اصلا دیگه واقعا یه چیز خیلی نابیه که مربوط به همه مردم. یا پرده شاهنامه رو تولید کردم، خب این دیگه اولین ورژنش بوده، حدود 70 80 تا قصه توشه، خب قبل نبوده. اینو من نمیتونم صرفا به چشم متریال یا به چشم ابزاری برای خرید و فروش و اینها چیز کنم، روش لحاظ کنم. اینو گذاشتم که بعدها اگه سعادتی بود موزه‌ای برگزار شد، واقعا تقدیم کنم به مردم. یا اولین پرده علوی رو که عرض میکنم، اینا مجموعا یک پرده میشه، یک مجموعه میشه که دیگه شاید در تاریخ ایران نباشه و حتی در تاریخ جهان نباشه، چون این ابتکار ایرانی ها بوده که دیوارنگاره های بیزانسی رو که رو دیوارهای کلیسا هست، این بعد از صفویه این ابتکار رو مردم کوچه و خیابون انجام، اینا رو وارد حیطه نقاشی رو بوم کردن و به صورت رول میتونه، این ابتکاری که در هیچ جای دنیا به این شکل اتفاق نیفتاده، همه در اقصا نقاط دنیا مکانهای فراخی داشتن، مثل کلیساها، مثل بقعهای بزرگ که اینا رو می آمدن رو اون دیوارها اینا انجام می دادن. تو ایران مردم کف خیابون، مردم طبقه فرودست به خاطر اینکه جای برای اینها نداشتن، اینا رو میکشتن که بتونن بعدن جمع کنن. خود این ابتکار عمل یه حرکت مدرنیه که حاصل فکر خلاق مردم کوچه و بازار، مردم در واقع فرودست هست. اینو ما بعدها ممکنه به دنیا بتونیم عرضه کنیم. اینه که گذاشتم تمام پرده ها جمع بشه توی یک مجموعه خیلی بزرگ، بتونیم در یک جای خیلی مناسبی انشالله ارائهش بدیم.
تا حالا چند تا از این قطعه در واقع
تا امروز 15 قطعه پرده بزرگ با ابعاد 2 متر در 3 متر یا 2 متر در 4 متر یا 1 متر و نیم در 3 متر و 4 متر اینها تولید شده که نزدیک به ابعاد قدیمیش است. ابعاد قدیمی پرده 1 متر و نیم در 3 متر چارکم یا 3 متر سمت رو سه چارک بوده. حالا ما اومدیم اینا رو بخاطر که جنبه زیبایی شناسی بیشتر باشه، خیلی طولی نباشه، با ابعاد 2 متر در 3 متر ارائه میدیم که خیلی در واقع تناسبات طلایی هم داشته باشه، بدون خیلی زیباییش بیشتر باشه.
بسیار عالی.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا حضور پیدا کنند.
جناب تارینیا، این مجموعه‌ای که بالاخره با سختی زیاد و مشقت زیاد اینا رو جمع آوری کردید و اینقدر هم زحمت کشیدید، واقعا آیا کسی هم به شما کمک داده؟ آیا در واقع یاری هم داری تو این مسیر یا خیر؟
ببین، ما دو جور یار داریم. یکی از یارای ما اداره میراث فرهنگی، اداره ارشاد، که البته این یارای عزیز ما صرفا روحیه به ما میدن، جنبه مالیش به ما کمک نمیکنن، ولی باز ما همینطوری قبولشون داریم. یار دوم من همسر عزیز من خانم آزیتا آیتی زاده است. ایشون خودش نقاش قهوه خانه
بله.
زن جز معدود نقاشان زن در واقع قهوه خانه است. ایشون هم پای من کمک میکنه، بعضی پرده ها رو موتیف میندازه، بعضی ها رو تر میندازه، خودش هم یک دو تا پرده کار کرده. برطرفی من و بچه های منم الان ببینید یکی دو سه سال من بیکارم، با هزینه شخصی خودم دارم معاش میکنم، زندگی میکنم، در واقع عایدی از جایی نداشتم. یاران طبقه اولم که خدمتون گفتم، میراث و ارشاد و اینها هم کمکی به ما نکردن، حتی دفتر وزیر هم بنا بوده کمک بشه نشده. خانوادگی ما هستن که دارن این مشکلات رو تحمل میکنن. از اینا من جا داره که از همسرم و ماهور و هلیای عزیزم دختران تشکر
کنم. بسیار عالی. منم تشکر میکنم از خانم آیتی زاده که به هر حال همراه هستن، مثل مانند همه همسران گرامی مجموعه داران و هنرمندان که یار این مجموعه داران هستم. خدمتون باید عرض کنم که آقای تارینیا، من یه سوالم دارم. به هر حال شما زندگیتون رو وقف نقاشی قهوه خانه‌ای و جمع‌آوری و به هر حال تشکیل این مجموعه کردید، آیا پشیمان نیستید؟ چه حسی دارید؟
حس من در واقع جناب مهندس لطفی اینه که اگه از نو برگردم سرخط، دوباره همین کاری کردم و انجام میدم، منتها با بینش بیشتر با یک تجربه بیشتر. ولی از کاری که کردم به جمع پشیمون نیستم. خدمتی بوده به حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، حضرت سید الشهدا، حضرت ابوالفضل و به اسطورهای ملیمون و در نهایت متعلق به مردم هموطنم است.
اینجا مجموعه داران است.
آقای تارینیا، چه توصیه‌ای برای کسانی که علاقمند به جمع‌آوری نقاشی قهوه‌خانه، چه نکاتی هست که شما میتونید به عنوان هنرمند، به عنوان مجموعه دار نقاشی قهوه‌خانه توصیه بکنید به دوستان مجموعه داران ما؟
ببینید، مهمترین توصیه اینه که ما فرهنگ و هنر ملتمون رو تو اون فازی که مربوط به اسطورهای ملی میشه و خون سید الشهدا و علی اکبر و حضرت ابوالفضل و امیرالمومنین و تو اون بخشی از کارا که متعلق به اسطورهای مذهبی میشه، ما اینا رو نفروشیم، یعنی نیایم اینا رو معامله کنیم، بیایم اینا رو با عشق تولید کنیم و عرضه کنیم این محصولات فرهنگی رو. مورد بعدی این است که شاید برای شما هم خیلی جالب باشه اینو بهتون بگم. زمانی که این نقاشان خودآموخت نقاشی مکتب قهوه خانه ای نقاشی رو تولید میکنن، خیلی برای من عجیبه، یعنی بدون کوچکترین ابزار و متریالی میان اینا رو تولید میکنن، بدون کوچکترین امکاناتی، فقط طرف اون مدیوم نقاش میبینه که شور و شوق نقاشی داره، ما تابلوهایی داریم که رو پارچه چادر کهنه خانوماشون نقاشی کردن، خیلی جالبه که طرف حتی پول نداشته بره پارچه بوم تهیه کنه، میاد چادر کهنه همسر محترمشو میگیره، چارچوب میکنه، کلاف میکنه و روی اونا نقاشی تولید میکنه. ببینید خیلی محترمه، از طرفی کیفیت نداره. ما اومدیم چیکار کردیم؟ متریال خیلی عالی انتخاب میکنیم برای اینها، اینا رو ضد آب میکنیم در بسیاری از موارد، روغن و روغن جلا، متریال رنگ مناسب، بتونه مناسب برای کار انتخاب میکنیم، کیفیت کار رو بالا میبریم، ماندگاری کار رو بالا میبریم. این کارهایی که ما از لحاظ فیزیکی میتونیم برای این تابلو انجام بدیم. حتی بسیاری از تابلوهای قهوه‌خونه از بین رفته به خاطر اینکه مثلا رو دیوار فلان قهوه‌خونه نصب بوده، لوله فرض بفهمید نشتی داشته و چون پشت پرده بوده نمیدیدن، یه دفعه اومدن پرده رو بلند کردن، پرده نصف شد، تیکه پاره شد، پوسیده شد. ما اومدیم این کارا رو کردیم، ضد آب کردیم اینا رو، از در واقع رزین های مختلف استفاده کردیم برای اینکه ضد آب شه، متریال خوب اینها رو که اشاره کردم، و اینکه در بهترین شرایط محیطی ما اینا رو نگهداری میکنیم و مرتب رسیدگی میکنیم، مرتب روغن روش میزنیم، به پشتش میزنیم. این مسائل ایمنی که بنا بود رعایت بشه و تو طول ایام قدیم رعایت نمیشده رو ما انجام داریم میدیم.
بسیار عالی. جناب استاد تارینیا خیلی ممنون که محبت کردید. این روزا هم میدونم که در یزد تشریف داشتید و به خاطر برنامه ما تشریف آوردید. تشکر میکنم از شما که هر حال به برنامه ما تشریف آوردید.
سپاسگزارم از شما آقای مهندس لطفی. من یادمه که کورسوی میزد این قضیه مجموعه داری، الان به لطف شما، به لطف رادیو فرهنگ، چقدر مجموعه دار زیاد شده، چقدر کانالیزه شده، عزیزان اون میدونن چیکار باید بکنن، چیکار نباید بکنن، یه سری کلاس های ظاهرا به صورت برگزار شده. به هر ترتیب از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم.
تشکر میکنم، محبت کردی، تشریف آوردید. همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه استاد مهدی تالینیا، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظاتتون به شادی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. برنامه فکرانه رو تقدیمتون میکنیم از تامین و تولید و تامین رادیو فرهنگ به مدت 41 دقیقه. ساعت 15 است.